في الدنيا أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة روز اول جلسه و روز 11 ماه محرم امیدواریم خداوند به همه ما توفیق عنایت کنه که پیروان خوبی برای اسلام باشیم و بتوانیم وظیفه خودمون رو در قبال دینمون به خوبی عمل کنیم. موضوعی که برای بحث در این محفل انتخاب کردم موضوع آزار و اذیت از دیدگاه اسلام هست و علت انتخاب این موضوع هم اینه که واقعا دشمنان اسلام در حد بسیار بالا و غیر قابل تصوری نسبت به اهل بیت عصمت و طهارت ظلم و ستم کردند. آزار و اذیت به اینها رساندند با اینکه خداوند متعال تأکید و سفارش زیادی در قرآن دارد و اهل بیت علیهم السلام هم در ارتباط با مسئله آزار نرساندن به جامعه و مردم خیلی تأکید کردند. در قرآن مجید گاهی کلمه عزا به معنای اذیت آمده است، در روایات هم همینطور. در اصطلاحات فارسی اذیت رو به سه چیز معنا می کنند: یک، به معنای آسیب. اذیت یعنی آسیب رساندن به دیگران. دوم، به معنای رنج. اگر باعث رنج دیگران شد این را اذیت بهش میگن. و سومین معنایی که برای اذیت و آزار تصور میشه شکنجه است که نسبت به انسانها ممکنه اعمال بشه و معمولا توسط دشمنان اسلام نسبت به مسلمین اجرا می شده. که حالا نمونه های زیادی ما داریم. یه بحث بسیار جالب و مهمی رو ما در قالب روایات داریم که بعضی از این روایات رو من به عنوان مقدمه بحث امروز بخوانم و توضیح بدم. در این روایتی که اول بحث خوندم، اشد الناس عذابا للناس فی الدنیا، اشد الناس عذابا عند الله یوم القیامه. معنای این جمله چیه؟ می‌فرماید اون که در دنیا مردم را بیش از دیگران آزار میده و باعث اذیت و شکنجه مردم میشود، در روز قیامت در نزد خدا از همه مردم عذابش سخت تره. این چند تا مطلب در این روایت مطرح شده. یک، اینکه اصلا اذیت کار خوبی نیست. چه نسبت به خودش انسان بخواد اذیتی رو روا بداره، چه نسبت به دیگران. نه انسان باید به خودش اذیت کنه نه به دیگران آزار برسونه. دوم این که اگر انسان اذیتی از کسی بهش رسید، دو راه برای او هست. راه اول این که باید مقابله کنه، این که یه نفر بیاد بزنه تو صورت کسی، اونم بیسته بگه خب من که چاره ندارم میستم تو بزنی، یا به قول مسیحیا اگه زد به طرف راست صورتش، این صورتش رو طرف چپش هم بگیره بگه که به طرف چپ صورتم هم بزن. این معنا نداره. قرآن مجید میفرماید فمن اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدا علیکم. اگه کسی به شما اذیتی کرد، عین همون اذیت رو شما مجازید در حقش اعمال بکنید. اگه زد بزنید. اگر آزاری به شما رساند، همون آزار رو بهش برسونید. البته باید دقت کنن که یه وقت زیاده روی نکنن، طرف یه سیلی زده دو تا سیلی بخوان بهش بزنن جایز نیست، اونم وقت حق داره که یه سیلی را پس بزنه. اما اگر مشابه باشه خب عمل میکنه. یه وقت انسان اذیتی از جانب کسی بهش میرسه، نمیتواند با اون مقابله کنه. یه آدم گردن کلفته قلدریه که اگر مثلا به من آزاری رسون، من بخوام جبران و تلافی بکنم، یا نمیتونم یا طلب میشه که بیشتر آزار بهم بده. اینجا دیگه وظیفه من این نیست که بازم ادامه بدم. اینجا باید برم و به کسی که از جانب خدا به عنوان قاضی در بین مردم معرفی شده یا از طرف امام و پیغمبر مراجعه کنه، گزارش اذیتی که به شده را بدهد و اون موذی یعنی اذیت کننده را هم معرفی کنه. وظیفه حاکم اسلامی این است که اون فرد رو بگیره و نسبت به ظلمی که به دیگری کرده، اذیتی که به دیگری رسانده، او رو مجازات کند و حق مظلوم رو برای او بگیره از ظالم. مطلب دیگری که از این روایت به دست میاد این است که خداوند متعال اکثر عذابهایی که برای انسانهای مجرم قرار داده در آخرته و تو دنیا کمتر انسانها مجازات میشند. علتش هم اینه که بعضی از اذیتها از نظر عمق حادثه اینقدر عمیقند و حادثه های بزرگ به وجود میارن که نمیشه در این دنیا عذابشون کرد، مجازاتشون کرد. اینا باید در یه جای دیگری به نام آخرت و روز قیامت انتقام ازشون گرفته بشه به خاطر ظلم هایی که کرده اند. تصورشو بکنید، خدا لعنت کنه صدام را، جدی خدا لعنتش کنه، عجب خبیثی بود. و خدا لعنت کنه اونایی که هنوزم دست از جنازه مرده کثیف این بدبختم بر نمی‌دارن. خدا عذابشون رو زیاد کنه. دیروز مردم برای عزاداری رفتن، پریروز برای عزاداری رفتن، یه عده زیادی از مردم رو این بی‌انصافی‌های وهابی سگ و خبیث کشتن و دیروز من شنیدم حتی با موشک در پاکستان به شیعیان حمله کردن، یه عده زیادی مردم رو کشتن. خب واقعا مگه چه گناهی کردن اینا؟ آیا این همه بی‌انصافی، این همه قساوت قلب قابل توجیهه؟ خب اگر ما بخوایم صدام رو به اندازه‌ای که به نفر 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 مردم آزار رسانده تلافی کنیم، میگه میشه؟ حدود 8 یا 9 میلیون خانواده رو این بی‌انصاف داغدار کرد. 9 میلیون خانواده، یکی و دوتا که نبودن، بیچاره ها بعضی دوتا، ستا، چارتا جوان، سرپرست خانواده، چه بسا دختر و پسر خانواده، گاهی پدر و مادر بچه ها رو، گاهی زن رو در مقابل چشم شوهرش می کشتن، گاهی شوهر رو در مقابل چشم زن با گلوله می زدن می کشتن. خدا می دونه چه جنایاتی کرد. واقعا خدا خودش رحم کنه که ما گیر عجب موجودات خبیثی افتادیم تو دنیا. تصورش هم آدم نمیتونه بکنه که یک نفر آدم اینقدر بتونه جنایت کنه. صحنه هایی که اصلا آدم باورش نیاد، بنزین بریزه رو سر یک نفر آدم زنده، کبریت بزنه و بیستد و سوختن این بدبخت رو تماشا کنه که عربده میزنه، داد میزنه و داره میسوزه و اجازه نده برن کمکش. تو چرخ اینها رو بریزن، اونم نه با این وضع معمولی که من در عراق این صحنه چرخ را تو فیلم یکی 2 دقیقه دیدم، دیدم الان که قلبم از کار میسته. یه چرخ بزرگ گوشت، یه عرض کنم که میله بهش بسته شده بود، یه فنر داشت، طرف رو گذاشتن روی این پایه، پاشو گذاشتن داخل این چرخ گوشت و اون فنر از بالا رو سرش فشار می آورد با برق تا بره داخل این چرخ و خرد بشه. و این زبان بسته ها عربده می زدن، فریاد می زدن، سخته، پا، استخوان و گوشته، چیز دیگری که نیست. توی چرخ اینا داشت چرخ می شد، اینا نعره می زدن. من که واقعا میگم قلبم داشت از کار وای می زد. 2 دقیقه فیلم رو دیدم، گفتم بس دیگه، قطعش کنی. مردم میگه دل دارن ببینن این صحنه رو. این همه یک آدم جنایت کرده، مگه میشه تو دنیا مجازاتش کرد؟ 10,000 بارم که میتونستن اعدامش کنن بازم کافی نبود. 8 میلیون خانواده داغدار شدن، مصیبت زده شدن، عزیزاشون از دست دادن. بعضی یکی دوتا تا 10 نفر 20 نفر توی خانواده. خب اینا رو چیکار باید کرد؟ میفرماد اینا رو ما یه مقداری از عذاب رو تو دنیا براشون قرار میدیم، عمده عذابشون مال روز قیامت. هر چه بیشتر تو این دنیا ظلم کرده باشن در روز قیامت عذابشون سخت تره. تا جایی که میرسد به جایگاه بد ترین و شرورترین انسانهایی که روی زمین خدا داشته است، که اینا حتما یه طبقه مخصوص خودشون داره، شداد، نمرود، ضحاک، قارون، اینا خب یکی و دوتا و صد تا و هزار تا جنایت که نکردن، بی نهایت بوده. من فکر میکنم صدام رو دست هیتلر هم آورد، رو دست همه جنایتکارهای دنیا رو آورد، در حرامزادگی دیگه فروگذار نکرد. از نسل همون عمر سعده، خدا لعنتشون کنه که در روز عاشورا این همه جنایت کردن. عذاب اینا رو خدا میگذاره به روز قیامت تا به اندازه ای که سزاوار عذاب هستن عذابشون کنه. پس این دنیا محدودیت هست و ما نمیتونیم شاهد واقعا به نتیجه رسیدن ظلم و مجازات شدن ظالم باشیم، میمونه برای قیامت. لذا میفرماید اونی که در دنیا مردم رو بیشتر اذیت بکنه در روز قیامت از همه مردم عذابش سخت تره. خدا رحمت میکنه. در یک روایت دیگر میفرماید از تائب من الذنب کمن لا ذنب له، یه آدمی اگر خدای ناکرده گناهی ازش سرزد، از وقتا ممکنه انسانی که زمینه های گناه و خطر در وجودش هست امکان داره یه وقت خطاهای ازش سر بزنه، بعد بشینه پشیمان بشه که چرا من این کار کردم، تا کی میخوام به این رویه ادامه بدم، خوبه که یه جوری جبران کنم این کارهای خلاف خودم را. اگر آمد و با واقعیت، نه از روی فریب و حیله و نیرنگ، از روی واقعیت توبه کرد، واقعا از گناهش برگشت، ما در روایت داریم که کمن لا ذنب له، مثل اینه که هیچ گناهی مرتکب نشده باشه. اگر آدم واقعا توبه کند مثل اینه که اصلا گناهی نکرده. ولی مستغفر من الذنب و هو مقیم علیه کل مستهزئ بربه، خیلی حرف مهمیه. حالا اگر با این که به درگاه خدا توبه کرد دوباره برگشت رفت و همون گناه را مرتکب شد، مثل اینه که داره خدا رو مسخره میکنه. این که شاعر در آورده برای مردم و یه پشتی نرم و جرم هم گذاشته زیر سر مردم، او میگه که صد بار اگر توبه شکستی بازا، او میگه که خب من تا هنوز 10-12 بار توبه کردم، حالا تا 99 تا دیگه هم جا داره، 100 تا دونه اگر من توبه کردم دوباره برگشتم. نه، چرا پشتی نرم زیر سر مردم بگذاری؟ اگه آدمی هی گفت آقا خدای ببخش مرا و دوباره رفت دنبال همون گناه، این در حقیقت مثل اینه که خدا رو میخواد مسخره کنه. یه همچه آدمی دیگه اون وقت مورد رضای خدا قرار نمیگیره. و من آزام مسلمن کان علیه من از زنوب مثل منابت نخ، کسی که از گناه توبه کنه و دوباره برگرده و بازم مرتکب بشه، مثل اینه که خدا رو مسخره کرده. بعد می فرماد هر که مسلمانی رو اذیت کنه گناهی معادل تمام یک نخلستان و همه نخلستان‌های روی زمین انجام داده باشه. یعنی در دنیا چند تا درخت خرما هست، این به تعداد درختان خرما انگار گناه براش می‌نویسن. چرا؟ چون خدا رو داره مسخره میکنه. اگه میخوای توبه کنی یک بار درست و حسابی توبه نصوح بکن، توبو الالله توبتن نصوحا، این گفته قرآن. توبه نصوح یعنی توبه که دیگه نشکنیدش، امروز میام فردا میرم دو مرتبه برمیگردم اگه یه وقت فرصت کردم میرم میگم ببخشید، اگه فرصت نکردم یه چیزی میذاریم روز قیامت، با هم کنار میام از یه حرفاییست که مردم برای خودشون میگن، برای دلشون میگن. خدا میفرماد اونهایی که توبشون توبه واقعی باشد من قبولشون میکنم، و توبه نصوح میگن توبه ایست که قابل شکست شدن دیگه نباشه، مرتب آدم عوض و بدلش نکن. بعضی هم میگن این که میفرماید توبو الالله توبتا نصوحا، معنا و مفهومش اینه که یه مردی بود به نام نصوح و این اهل گناه شد، به خاطر یه موقعیتی که داشت از نظر جسمی شباهت زیادی به زنا داشت اما مرد بود، یعنی از همین شباهتش استفاده کرد، میرفت تو حمام زنانه به عنوان کیسه کش، به عنوان عرض کنم که یه فردی که دلاکه کیسه میکشه. اون روزم حمام‌ها قدیمی و مردم تو خانه‌هاشون مثل امروز نبود که همه امکانات باشه، یه حمام عمومی بود که گاهی 5 ماه 6 ماه یه بار آبش عوض میکردن، هی آبو گرم میکردن، دو مرتبه سرد میشد دوباره گرم میشد، هزار جور مریضی و بیماری. بازم خدا رو شکر که از این وضعیت واقعا نجات پیدا کردن مردم، خیلی بد چیزی بود. تو اون حمام‌های قدیمی اینا به حساب میرفت دلاکی میکرد. یه روز یکی از دخترها یا حاکم آمد حمام، حالا خدا میخواد اینو دیگه از این گناه پاکش کنه، یه وقت فریاد زدن که انگشتر دختر حاکم گم شد، همه رو بگرد، همه اینا رو وردن دلاک و نمیدونن سر حمام یا همه رو ردیف کردن، شروع کردن گشتن، داشت نزدیک میشد به این، خیلی ناراحت شد که خدای اگه اینا فهمیدن که من دارم چه جور گناه میکنم سلام، آیا چه بلایی سر من میاره. بین خودش و خدا یه قولی داد، گفت خدای اگر آبروی مرا امروز اینجا حفظ کردی من به هیچ عنوان دیگه دنبال گناه نمیام. اتفاقا دو نفر مونده بود که برسه به این نصوح، اعلام کردن انگشتر پیداش، این هم سرشو زیر انداخت و اومد رخت و لباسشو برداشت و از تو حمام زد بیرون، رفت تو بیابون، یه تکه سنگ به شکمش بسته بود، این قدر از این کوه بالا رفت، پایین آمد، گریه کرد، اشک ریخت، تا خدا توبهشو قبول کرد. توبو الالله توبتا نصوحا. اما آیا توبه قاتلان اهل بیت عصمت و طهارت قبول میشه؟ شیم بیاد توبه کنه توبهش قبول شه، حرمله بیاد توبه کنه توبهش قبول بشه؟ خدا لعنت کنه حرمله را، چه کرد دل اهل بیت سوزاد. روز اول این جلسه روز 11 محرم بیاید از همینجا یه قدم بریم کنار حرم با صفا و شش گوشه ابا عبدالله و ببینیم قبر این نازدانه شش ماهه کجا. گفتن وقتی امام سجاد زین العابدین آمدن برای دفن شهدا، یه وقت اصحاب و قبیله بنی اسد دیدن آقا آمدن، پشت خیمه ها دارن میگردن، یه جایی رو علامت گذاری کردن، شروع کردن آرام آرام با چیزی خاکهاشو کنار بزنن. یه وقت دیدن یه قنداقه یه پر از خون رو آقا برداشتن، هی میموتن، به چشم میگذارن، عشق میریزن. وقتی نگاه کردم دیدم بدن بی سر علی اصغره، یا الله آقا این بدن آوردن در کنار بدن پدر برای این که دفن کنن یه وقت از صحاب دیدم قنداقه پر از خون را روی سینه بابا گذاشت، از قبر خارج شد یه مقداری گشت، دیدم یه بدن قطعه قطعه دیگری را هم پیدا کرد، آورد پایین پای پدر قرار داد، قبر رو شش گوشه کرد. آخه میدونی پایین پای حسین قبر اکبر است، علی اکبر و علی اصغر و آقا سید الشهدا تو یک قبر در کنار همه. ای کاش اون لحظه ای که تیر به گلوی علی اصغر خورد، علی رو شانه بابا نبود، چون وقتی آقا نگاه کردن دیدن گوش تا گوش علی رو تیر دریده. به آبرو و عظمتشان خدای گناهان من ببخش و بیامرز، آبروی ما را مریض، با فرج امام زمان دلهای همه شیعه